أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از تنبیهاتی که لازم است مورد توجه قرار بگیرد این است که ما اون روز یک مطلبی رو از امام بزرگوار در کتاب البیع نقل کردیم که این آیه شریفه که درباره خمس وارد شده، فان لله خمسه، این لام غیر از لامیست که ما معمولا در کلمات خودمون استعمال میکنیم. معمولا در کلمات ما وقتی که میگیم خازه دار لزیدن یا هاز الصوب لامرن یا هاز الكتاب لبکرن، این لام دلالت بر یک ملکیت اعتباریه می کند، یعنی ملکیتی که ما به هزاء خارجی ندارد، زائد بر مالک و مملوک یک شیء ثالثی به نام ملکیت، این ما به هزاء و در واقعیت وجود ندارد، بلکه ملکیت یک امری است که عقلا و یا شارع و یا هر دو در مواردی اعتبار می کنند. اگر بیعی که واقع شده باشد شرایط صحت شرعیه را واجد باشه، عقلا می گویند این مشتری مالک مبیعه و شارع هم میگوید به اعتبار اینکه معامله صحیح بوده مالک مبیعه. این ملکیت امر اعتباریان و الا این کتاب قبل از آنی که ملک بکر بشود و بعد از آنی که ملک بکر بشود از نظر واقعیت تغییری درش پیدا نشده. خود بکر هم بعد ما سار مالکن للکتاب تغییری درش به وجود نیامده. در حقیقت از نظر خارج و واقعیت هیچ گونه تغییر و تغییری در کار نیست، صرفاً یک اعتباری است که عرض کردم گاهی عقلا گاهی شارع و در خیلی از مواردم متفقون علیه هم شارع اعتبار ملکیت کرده و هم عقلا. این نه تنها در باب ملکیت اینطوره، در باب زوجیت هم همینطوره، در باب حریت و رقیت هم مسئله به همین نحوه، منتها اونها الان محل ابتلاء ما نیست. ما عرض کردیم که از کلمات امام بزرگوار استفاده می شود که این لام در فأن لله خمسه وللرسول ولذ القربا، این لام به معنای ملکیت اعتباریه، مثل اون تعبیراتی که در ما به کار می رود نیست. برای اینکه خداوند وقتی که می گوید فأن لله خمسه، خداوند مالک حقیقی جمیع ما غنمتمه، نه اینکه حالا من مالک اعتباری خمسش باشه. خداوند مالکون بالملکیت الحقیقیه لجمیع ما غنمتم. پس اینکه میگوید فأن لله خمسه، این نمیخواد ملکیت اعتباریهی که هیچ واقعیتی نداره بیان بکند، بلکه مقصود از این لام اولویت به تصرف و اولا بودن به تصرف. این حرف رو ما اون روز از امام بزرگوار قدس سره نقل کردیم، لکن با ملاحظه یک جهتی که عرض می کنم، ببینید آیا این جهت ولو فی عالم الاحتمال، که حالا واقعیت هم انسان نتونه 100% اطمینان نسبت به او پیدا بکنه، در عالم احتمال احتمالش رو بدهد، و اون این است که درست دقت بفرمایید این مطلب رو. متاسفانه روزایی که مطلب خیلی دقیقه، مسائل پیش میاد که رفقا کمترم. عرض می شود که در رابطه با خود ما، خودمون رو حساب می کنیم. خب ما وقتی تعبیر می کنیم که هازل کتاب لی، همون ملکیت اعتباری است. نه به کتاب چیزی اضافه شده، نه به من مالک چیزی اضافه شده، بلکه همین است که عقلا و شارع اعتبار کردن که این کتاب ملک از برای منه. خب ما در عین اینکه این ملکیت اعتباریه رو برای خودمون قائل هستیم، از طرف دیگر ما قائلیم به اینکه مالک حقیقی خداونده، به دلیل اینکه میگیم انا لله، انا نه ما اشخاص فقط، یعنی کل ما یتعلق بنا، از جمله چیزهایی که یتعلق بنا این کتابه. پس این کتاب هم لله و هم لنا، هم هازل کتاب لی و هم انا لله. چجوری اینجا جمع می شود بین این دوتا؟ جمع بین این دوتا رو باید اینطوری بگیم. عرض کردم مقصود از انا لله یعنی ما و همه شؤونمون ملک حقیقی خداوند هستیم، تردیدی در این معنا نیست. نه اینکه خصوص اشخاص اینطور باشن، اشخاص و ما یتعلق بالاشخاص، بلکه همه امور، ولو اینکه تعلق به اشخاص هم نداشته باشد. خب جمع بین این دو تعبیر چجوری می شود؟ از یک طرف میگید هذا الکتاب لی، از یک طرف میگید انا و جمیع من ما و من و جمیع ما یتعلق بنا ملک حقیقی لله. پس معلوم میشه که جمع بین این دوتا منافات نداره، ضمن این که مالک حقیقی خداونده، مالک اعتبارش هم ما هستیم، جمع می شود بین این دوتا، مالک حقیقی خداونده، مالک اعتباری هم ما هستیم. همینه که گاهی در لسان بعضی از این عوام هم جاری میشه، دیدید که به حاشیه بعضی از ماشین ها سابقا زیاد بود، حالا نیست، کمتره، به حاشیه بعضی از ماشین ها نوشته بود که در حقیقت مالک اصلی خداست، بحر روزی این امانت نزد ماست. این یه مطلب عرفانی دقیقه که با لسان عوامانه به این صورت پیاده شده که مالک اصلی و حقیقی خداونده، ما هم یه مالک اعتباری هستیم، برای اینکه یک وسیله ای باشه برای امرار معاش و کسب روزی، این رو خداوند در اختیار ما گذاشته. خب وقتی که جمع بین این دو معنا مانعی نداشت و واقعا هم همینطوره، هم میتونید بگید هذا الکتاب لزیدن، هم میگه زیدون و ما یتعلق به ملک لله تبارک و تعالی. اولی مقصود ملکیت اعتباری است، دومی مقصود ملکیت حقیقی و واقعی، همونی که لازمه الهیت و ربوبیت و خالقیت. خب وقتی این معنا در باره ما به این صورت امکان اجتماع پیدا کرد و حتی عرض کردیم در لسان عوام های ما هم این معنا جریان داره، اون وقت چه مانعی داره که بگیم که انما غنمتم من شيء فان لله خمسه؟ دو حیثیت در این وجود داره، ما غنمتم من شيء به لحاظ واقعیت حساب بکنی تمامش ملک خداونده، مسئله خمس هم مطرح نیست، جمیع ما غنمتم من شیء ملک حقیقی خداونده. خب این فان لله خمسه با حفظ این که اون ملکیت حقیقی نسبت به مجموع محقق و مسلمه، آیا چه مانعی داره که اینم همین شبیه ملکیت اعتباریه خودمون باشه؟ فان لله خمسه یعنی نسبت به خمس ما غنمتم یک ملکیت اعتباریه لازمه، اونم لازمه جعل الهی، که اگر خداوند جعل نکرده بود اون ملکیت اعتباریه رو ما نمی گفتیم، ولو اینکه ملکیت حقیقیه رو نسبت به جمیع ما غنمتم ما قائل بودیم. اگر ما بیاییم این طوری جمع بکنیم و اون حرفی که اون روز عرض کردیم از امام بزرگوار نقل کردیم و بگیم مشابه هم داره، مشابهش عرض کردیم خود ما، هم میگیم این لباس مال منه، ملک منه، و هم میگیم که جمیع من و جمیع ما یتعلق بی مالک حقیقی خداونده. در حقیقت این لباس دو جور مالک داره، یک مالک حقیقی داره خداونده، یک مالک اعتباری داره منم. حالا اگر جمع بین ملکیت حقیقیه و ملکیت اعتباریه به این نحو امکان پذیر شد، نمیتونیم ما در ما غنمتم من شی نظیر این حرف رو پیاده بکنیم، بگیم ما غنمتم من شی کلش به ملکیت حقیقی مربوط به خداونده، انا لله و انا الیه راجعون. اما از نظر ملکیت اعتباریه خمس ما غنمتم ارتباط به خداوند داره، شبیه اون ملکیتی که من و شما به نحو اعتبار نسبت به اموری که مالک هستیم قائل بشیم. آیا اگر ما این طوری بگیم به نظر شما اشکالی هست؟ در رابطه با اللهش که به نظر من اشکالی توهم نمی شود، اما در رابطه با رسول و امام اگر ما بخوایم بگیم که سهم امام ملک اعتباری رسول خداست و ملک اعتباری ائمه خدا، کسی خیال بکنه پس لازمش این است که به ارث منتقل بشه به اولادشون. خانه ای که مثلا امام صادق علیه السلام داشتن چطور به ارث منتقل شده؟ به تمام ورثشون، اعم من المرأه و رجل، رجل هم سواء کان اماما او غیر امام. اون وقت کسی اینجوری توهم بکنه که اگر ما در رابطه با سهم امامم اینجور ملکیت اعتباریه برای رسول و امام قائل شدیم، لازمش این است که منتقل به وارثش بشه، در حالی که هیچ تاریخی گواهی نمیده و هیچ کسی تأیید نمی کند که سهم امامی که پیش یک امامی جمع شده به طور ارث منتقل بشود الی جمیع ورثته، مثل خانه شخصی که مربوطه به اون امام بوده. این احتمال جوابش اینه که اگر ما این لام رو هم ملکیت اعتباریه بگیریم، رسول و امام دو نحو ملکیت اعتباریه دارن. یک ملکیت اعتباریه به عنوان رسالت و امامت دارن، یک ملکیت اعتباریه به اعتبار انه انسانون یجوز ان یکون مالکن دارن. رسول خدا فرزن اگر خانه ای رو خریداری میکرد، مشتری یک خانه میشد و خانه رو خریداری میکرد، این به چه عنوان مالک میشد این خانه رو؟ به عنوان اینکه کان انسانن مشتری ان للمبی. اون وقت بیاییم بین این دو قسم ملکیت اعتباریه تفکیک قائل بشیم، بگیم ملکیت اعتباریه اگر در رابطه با جهت باشه که اون جهت عبارت از رسالت و امامت، اون ملکیت اعتباریه قابل نقل به وارث نیست مگر اینکه وارث خودش امام باشه و مستحق سهم امام باشه. اما ملکیت اعتباریه اگر در رابطه با جهت رسالت و جهت امامت نباشه، ملکیت اعتباریه در رابطه با این است که ایشون مشتری بوده یه خانه خریده، خب این منتقل می شود به همه ورثه، این انتقال پیدا می کند به تمام ورثه. و اون اشکالی که حضرت زهرا سلام الله علیها به خلیفه اول کردن، اون روی اون اضافه ای بود که اون خلیفه اول عرض می شود که به قول پیغمبر اضافه کرد، گفت من از پیغمبر شنیدم فرمود نحن معاشر الانبیا لا نورث درهما ولا دینارا، بعد اضافه کرد ما ترکناه صدقه. این ما ترکناه صدقه رو از جیب خودش اضافه کرده به این روایت، و الا اون فرمایش اول که مربوطه به رسول خداست فرمایش صحیحیه، یعنی ما انبیا تاجر نیستیم که درهم و دینار به ارث بگذاریم، ما انبیا وحی به ارث میگذاریم. شغل انبیا فرض کنید مثل فرض کنید یه شخصیت علمی، خب شخصیت علمی مهم لیس من شأنه این که مال باقی بگذاره، یه شخصیت علمی مهم من شأنه این که شاگردان زیادی تربیت کرده باشه و بعد از مردنش هم مثلا کتابهای زیادی رو در اختیار اونهایی که اهل استفاده هستن قرار بدهد. لذا عرض می شود اگر ما بگوییم که سهم امام به ملکیت اعتباری مثل سایر ملکیت های اعتباریه رسول خدا و ائمه خدا ارتباط به اونها داره، ولی معناش این نیست که در همه احکام مشترک باشن، یعنی همونطوری که خانه شخصی امام صادق به ارث منتقل میشه به جمیع ورثته، سهم امام هایی هم که پیش امام صادق جمع شده و مثلا حالا وقت نبوده یا مشکلات دیگه نتوانسته مصرف بکنه و به اهلش برساند و در موارد خودش صرف بکنه، اونم انتقال پیدا بکند الی جمیع ورثته. نه، این دو ملکیت اعتباریه با هم فرق می کند. اون ملکیت اعتباریه من جهت الامام است، لذا به امام بعدی منتقل می شود، اما اونی که مربوط به شخص امام صادقه با پول شخصی خودش این خانه رو خریده، ینتقل و الی جمیع ورثته، ولو زوجش که زن هم هست، ولو مردهایی که امام هم نیستن و تنها امام یک نفر از اونهاست که مثلا موسی بن جعفر صلوات الله علیه ما باشه. پس این خیال نشه که اگر ما ملکیت اعتباری قائل شدیم لازمه قول به ملکیت اعتباریه انتقال الوارثه. نه، در عین اینکه ملکیت اعتباری است، لکن مالک جهت رسالت و جهت امامته و چیزی که مالکش جهت امامت و جهت رسالت باشه، این انتقال به وارث پیدا نمی کند. منتها عرض کردم که اون خلیفه اول میخواست همه رو به یک چوب براند. ما ترکناه و صدقه، اون چرا که ما باقی گذاشتیم، حتی خانه شخصی من، این صدقه است و به کسی ارتباط نداره. لذا حضرت بهش فرمود که آیا در کتاب خداست که انترث اباک ولا ارث ابی؟ آیا در کتاب خدا این آمده که تو از پدرت ارث ببری اما من از پدر خودم ارث نبرم؟ این اعتراض رو به خلیفه اول کرد و اون بیاناتی که شما بهتر از من میدانید. این مقدمه رو من برای رسیدن به یک نتیجه‌ای میخواستم عرض بکنم که برای وصول به اون نتیجه این مقدمه خیلی فایده داشت و اون این است که ما حالا در سهم امام، خب اون فرمایشاتی که امام قبلاً فرمودند و ما عرض کردیم، خب اینا امکان داره، اما نسبت به سهم سادات چه کنیم ما؟ نسبت به یتاما و مساکین و ابن سبیل چه کنیم؟ آیا بیاییم بگیم که خب ملکیت در این دوتا فرق میکنه؟ در سهم امام یه جور ملکیت، در سهم سادات مثل اون ملکیت نیست یا اصلا ملکیت نیست، یا همین ملکیت شبیه ملکیتی است که ما داریم نسبت به دار و صوب و کتاب و امثال زاله. اگر ما بتوانیم لام رو از اول داله بر ملکیت اعتباریه به همین ترتیبی که عرض کردیم، که خلاصه این ترتیب این بود که این ملکیت اعتباریه در رابطه با خداوند منافاتی با ملکیت حقیقیه، اونم نه نسبت به خمس بلکه نسبت به جمیع ما غنیمتم، این منافات نداره. و در باره رسول و ذل قربا هم این ملکیت ملکیت اعتباری است، لکن عنوان رسالت و امامت این یک حیث تقییدیه و این حیث تقییدی مانع از این می شود که سهم امام از رسول خدا منتقل بشه یا از ائمه خدا منتقل بشود الی جمیع ورثته. اما در اصل این که ملکیت ملکیت اعتباری است، فرقی بین موارد نمی کند. اگر ما در رابطه با سهم امام و آیه شریفه که سه مرتبه کلمه لام رو در باره سهم امام ذکر کرده ولو اینکه در رابطه با سهم سادات ذکری از کلمه لام به وجود نیامده، لکن خب پیداست که یتاما و مساکین و ابن سبیل اینام عطفاً به الله و رسول و ذی القربا. حالا لام رو تکرار بکنن یا تکرار نکنند تأثیر در مطلب نمی کنه. اینطور نیست که اگر لام در سادات ذکر نشه مثلا دلیل بر یک مطلبیه و در سهم امام که ذکر شده دلیل بر یک مطلب دیگریست. نه، همه اینها عطف به همه. و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. همه اینا در ردیف واحد و در سیاق واحد ذکر شدن. اون وقت اگر ما بخواهیم در رابطه با سهم امام لام رو یک ملکیت دیگری معنا بکنیم، اون وقت در رابطه با سهم ساداتش دچار اشکال می شویم که آیا نسبت به یتاما و مساکین و ابن سبیل آیا غیر از ملکیت اعتباریه؟ تازه ما خیلی ترقی بکنیم، اشاعه بگیم، شرکت حقیقیه بگیم، دیگه بالاتر از این که تصور نمی شود. اما بالاخره ملکیت اعتباریه در کاره. این ملکیت اعتباریه رو یا باید بیاییم تفکیک بکنیم، آیه رو نسبت به سهم امام و سهم سادات تفکیک بکنیم، بگیم لام در سهم امام دلالت بر ملکیت اعتباریه نداره، اما این یتاما و مساکین که عطف به مجرور اون لام هست، اون لام در باره اینها دلالت بر ملکیت اعتباریه می کند و روی هم رفته اتحاد سیاق رو به هم بزنیم، بگیم اینها در سیاق واحد نیستن، نسبت به سهم سادات ملکیت اعتباری است اما نسبت به سهم امام ملکیت اعتباری نیست. اینجوری بخوایم تفکیک بکنیم بین این اصناف سته ای که در آیه شریف ذکر شده خیلی مشکله، ولی اون راهی که من عرض کردم تقریبا هموار میکنه این مسئله رو. ما از اول در رابطه با اللهش همون ملکیت اعتباریه رو قائل بشیم، منتها بگیم این ملکیت اعتباریه منافاتی نداره با ملکیت حقیقیه نسبت به جمیع ما غنمتم، کما این که عرض کردیم در خود ما منافات نداره. ما از یک طرف میگیم که ما و جمیع شؤونمون ملک خداییم، از یک طرف میگیم این عبا ملک ماست، جمع میکنیم بین این دوتا، هم ملکیت حقیقیه خداوند رو نسبت به جمیع شؤون خودمون ثابت میکنیم و هم ثابت میکنیم ملکیت اعتباری خودمون رو نسبت به این عبایی که مثلا خریداری کردیم. همونطوری که جمعش در بین خود ما امکان داره، به اون صورت هم بگیم چه مانعی داره در رابطه با خداوندم به اونجوری جمع بکنیم که انه از اول اینجوری خدا فرموده انه ما قنمتم من شیئن ما انه به اجمعه ملک لله لکن خمسه ملک لله منتها اون ملکیت به ملکیت حقیقی است، این ملکیت به ملکیت اعتباریه. اگر ما بتوانیم این معنا رو تصحیح بکنیم که یه قدری نیاز به دقت و فکر داره، نسبت به سادات که در ردیف الله و رسول و ذل قربا ذکر شده، الیتاما و المساکین و ابن السبیل، هم راه برامون هموار میشه. یعنی سادات هم ملکیتشون نسبت به سهم خودشون مثل همین ملکیتی است که ما نسبت به خانه و کتاب خودمون داریم، همون ملکیت اعتباریه رو سادات نسبت به سهم سادات دارن. و خلاف اتحاد سیاق هم در آیه شریفه مرتکب نشدیم، اما بخلاف این که در رابطه با سهم امام که از خداوند شروع می شود و به امامت ختم میشه لامشو یک معنا بگیریم، اما به سهم سادات که میرسیم که مجبوریم در اونها ملکیت اعتباریه رو فرض بکنیم، یک خلاف اتحاد سیاقی ما مرتکب بشیم، در حالی که داعیه به این معنا نیست. پس این راه در حقیقت این نتیجه رو میدهد و راهش هم برای ما یه راه همواری میشه، بدون اینکه ما مرتکب خلاف اتحاد سیاق بشیم. یک ملکیت اعتباریه چه در رابطه با سهم امام و چه در رابطه با سهم سادات قائل میشیم و هیچ مخالفتی هم با آیه شریفه از هیچ نظر لازم نمیاد. منتها بحث نسبت به سهم سادات اینجا تمام نشده، بحث در این است که حالا این ملکیت اعتباریه رو که نسبت به سهم سادات شما قائل میشید، آیا مالکش کیه؟ مالک این ملکیت اعتباریه کیه؟ جمیع و افراد الیتاما و جمیع و افراد المساکین و جمیع و افراد ابن السبیل که این رو تعبیر میکنن در اصطلاح فقهی به بست سهم سادات علل افراد، یا اینکه بگیم نه بست بر افراد لازم نیست، لکن بست بر این اصناف ثلاثه‌ای که در قرآن ذکر شده لازمه. یعنی هر کسی که یه سهم ساده‌ای بر عهده او هست، حتما باید این سهم سادات رو به این سه صنف بپردازه که حتما سید یتیم باشه، سید مسکین هم باشه، ابن سبیل هم باشه. این رو ازش اصطلاحاً تعبیر میکنن به بست سهم سادات علل اصناف ثلاثه. حالا این بحث خودش یک بحثی است که باید انشاءالله دنبال بکنیم که آیا بعد از آنی که در رابطه با سهم سادات ما ملکیت اعتباریه رو قائل شدیم، آیا بسته بر اصناف لازمه و در درجه دوم بسته بر افراد کل صنفین لازمه یا لازم نیست؟ این رو انشاءالله بعداً عرض میکنیم.